از موضوعات یک کم برخیشون ناامید و دلسرد هستن نسبت به مشارکت در انتخابات. اگر بگوییم که نظام سیاسی مثل یک پدر دلسوز بخواد با اینها صحبت کنه و اونها رو دعوت به مشارکت کنه، مشارکتی که به نفع جامعه، به نفع آینده کشور، به نفع امنیت و ثبات کشور هست، این زبان باید چه زبانی باشد؟
خب طبیعتاً زبان قابل درک و زبان به روز جوانان و زبانی که جوانان باهاش با هم دیگه مفاهمه دارن.
بله،
یه بخشی از این فرمایش که شما دارید معطوف به اینه که ما قادر نبودیم با زبان جوانان موضوعات رو تبیین بکنیم. ببینید، ما کافیه بپردازیم به عمل کرده مجلس و در تعامل نزدیک با دولت فعلی.
بله.
اتفاقات بزرگی رخ داده در این 3-4 سال اخیر. یکی از اتفاقات بزرگ این بوده که روند توقف توانمندی های علمی در حوزه هسته‌ای در واقع جلوش گرفته شده و با اون قانون مصوب مجلس، در واقع مجلس یک گام به جلو گذاشته و نظام جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای در واقع حالت تهاجمی گرفته و از حالت انفعال به در آمده و خود این امتیازات زیادی رو باعث شده ما بتونیم از آژانس و از حالا سایر نهادهای بین‌المللی کسب کنیم. این ظرفیت همون برگشته.
بله،
یا در واقع نقشی که مجلس در کنترل تورمی که بعد از سرغمین شدنش رو بعضن میدادن، خب مجلس کمک کرده این تورم نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش قابل توجه، کاهش نقدینگی. در همین بحث شفافیت آرا بلد. که شما راجع بهش صحبت کردید، خب توی رسانه، تو فضای مجازی مرتب دست به دست میگرده که آقا چی شد پس، چی شد پس، در حالی که شما با یه مراجعه ساده به سایت مجلس تمام آرا و نظرات، مخالفت ها، موافقت ها
بله.
و رأی دادن های نمایندگان مجلس رو میتونید اونجا حساب کنید، رؤیت بکنید که چه نماینده ای چه به فلان لایحه یا به فلان طرح رأی مثبتی یا منفی داده، چقدر حضور داشته، چند دقیقه به تعبیر شما صحبت کرده. همه اینها هست، یعنی شفافیت به طور نسبی اتفاق افتاده، هرچند هنوز به عنوان یک قانون فرایندهای لازم رو طی نکرده. گیر و گرفتاری هایی که حالا به هر صورت در شورای نگهبان داشته، در مجمع داشته و در همه هفته گذشته هم در مجمع به تصویب رسید و نهایی شد، اما این اتفاق در عمل رخ داده. کافیه ما مراجعه بکنیم به در واقع سایت مجلس و اتفاقات زیادی که بخش قابل توجهیش رو خود نمایندگان مجلس یا روابط عمومی مجلس، نهادهای تبلیغ نتونستن برای جوانان تبیین بکنن و آگاه سازی بکنن که این اتفاقات رخ داده. به نظرم یه مقدار زبان مجلس و کلن زبان حاکمیت در بحث افکار عمومی و پاسخگویی زبانش قاصره. هرچند ما در عمل، شما همین الان جوانان زیادی رو میتونید سراغ بگیرید که وقتی راجع به پیشرفت‌های کشور در حوزه صنعت، در حوزه پزشکی، در حوزه هوافضا، در مسائلی که به رفاه مردم مربوط هست ازش سوال بکنید، آگاهی گسترده‌ای ندارن و تقریبا دستاوردی رو نمیتونن برشماری کنن. ولی وقتی اینها رو در این کاروان‌های در واقع بازدید توسعه و پیشرفت، کاروان‌هایی که شبیه راهیان نور درست میکنن و به مراکز مختلف میبرند و پیشرفت ها رو نشونشون میدن، واقعا جوانان حیران و انگوش به دهان میمونن که اینقدر اتفاق افتاده، اینقدر پیشرفت در حوزه های، در حوزه دارویی، در حوزه پزشکی، ساخت تجهیزات پزشکی. من نمیخوام خیلی به تسلیحات
و به موشک و اینها که برای جوان ها تبیین کنه.
به نظرم یکی، عرض کردم، زبان حاکمیت در بحث تبلیغات و تبیین یه مقداری الکن است، ناکامه و به همین دلیل هست که شما میبینید مقام معظم رهبری مدت نچندانی هست که اصرار عجیب روی بحث تبیین دارن،
جهاد تبیین دارن،
جهاد تبیین رو مطرح میکنن و خودشون به عنوان کسی که این ضعف رو میبینن و احساس میکنن وارد این گود شدن و خودشون در این کار رو انجام میدن و حالا دعوت میکنن که دیگران همین کار، چون امروز به نظرم یکی اصلا اسمش رو گذاشتن جهاد، یعنی یک موضوع اساسی و محوری اتفاق افتاده، پیشرفت رخ داده، پیشرفت در راستای رفاه مردم. من نمیخوام راجع به موشک و بمب و هواپیما و
بحث نظامی
اینا اصلا نمیخوام، چون میگن آقا اینا به زندگی مردم چه مربوطه، هرچند اونها
مرتبطه بله
مستقیم مربوطه،
اینی تر مثلا ملموسه،
امنیت مردم رو تضمین میکنه، آرامش مردم رو تضمین میکنه، در خدمت منافع ملی هست، در خدمت مردم هست. اما در همین حوزه بهداشت و درمان پزشکی، داروها، صنایع، تولید فولاد و چه و چه و چه، خب اتفاقات بزرگی رخ داده. بخش قابل توجهی اینا مبتنی بر انتخابی است که ما کردیم، انتخاب درستی که ما کردیم و در واقع یک دولت یا یک مجلسی که جهادگرانه در خدمت مردم کار کرده، درست انتخاب کردیم و حاصلش رو میبینیم که روند نقدینگی کاهش پیدا کرده، روند تورم کاهش پیدا کرده، فعالیت هایی که دولت در این دو سه سال گذشته بالاخره انجام داده به تدریج در حال به بار نشستن هست. تلاطمات منطقه‌ای شاهد بودیم در همین تحولات اخیر غزه بله و منطقه بله. و تقابل امریکایی ها با گروه های مردمی و جهادی در عراق و سوریه خیلی تلاش کردن قیمت دلار رو یه تکونی بدن، یه جهشی ایجاد بکنن. خب این در واقع نشده، نتوانست این کار رو انجام بده. یه ثبات نسبی ما در این سالهای اخیر داشتیم، به صورت اینا حاصل تلاش یک عده‌ای هست که حاصل انتخاب ما بودن
بله.
یعنی از جانب غیب و از آسمان نیمدن، از بله. خارج نیمدن،
خیلی ممنونم.
حاصل انتخاب ما بودن، به همین میزان انتخاب بعدی ما هم میتونه این اثرات رو
بله.
داشته باشه.
با توجه به این که به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم، برنامه رو در اختیار دوستان در پخش قرار میدیم. بعد از آن دوباره بحث رو با کارشناسان ادامه خواهیم داد.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات،
يا قاضي يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بله، طاعت و عبادت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مورد قبول درگاه حق باشه. ما در برنامه گفتگوی سیاسی امشب داریم بررسی میکنیم نقش جوانان در افزایش مشارکت در انتخابات پیشروی مجلس و مطالبات اونها از مجلس دوازدهم رو. آقای مهندس خضری، خب داشتیم صحبتایی که مطرح کردیم حالا با هم مرور میکردیم، الان ما یک جامعه‌ای داریم که پرسشگر سوال میکنه و از سوی دیگر ما احزاب سیاسی رو داریم که باید به این جامعه پرسشگر که خیلیش هم جوان هستن پاسخگو باشن. الان نقش احزاب رو در افزایش مشارکت و پای میدان آوردن جوانان چطور میبینید؟ احزاب سیاسی رو حالا در واقع در کنارش هم میتونیم اشاره بشیم به خواص که مقام معظم رهبری هم به اون اشاره کردن.
بله، عرض شود که در جلسه ای که مقام معظم رهبری با مردم خوب تبریز
بله.
داشتن در روز گذشته
بله.
خب ایشون هم فرمودن که بد اخلاقی های انتخاباتی و بحث هایی که حالا وجود داشته شم توی که شما فرمودید، خب احزاب و جریان های سیاسی با تمام اختلاف سلیقه ها میتونن تأثیر گذار باشن. این کمکی که واقعا احزاب و جریان ها انجیو ها و حالا جمعیت هایی که وجود دارن طبق حالا تأسیسشون در وزارت کشور در گرم شدن تنور انتخابات واقعا میتونن تأثیر گذار باشن. و اگر این اختلاف سلیقه ها و حالا این بحث ها وجود نداشته باشه قطعا شور انتخاباتی هم به وجود نمیاد. اگه همه چی آروم و واقعا موازی بخواد جلو بره قطع به یقین خب اون اتفاقاتی که باید باشه نیست و مؤثر واقع نمیشه. اما لزومن بنده حالا خودم این سلیقه شخصیمه، ارائه لیست‌های انتخاباتی قطعا حالا از روی این احزاب و حالا جریان‌های سیاسی رو و حالا گروه‌ها رو جوان گمراه نمیشه دیگه. یعنی جوان واقعا حاضر در انتخابات پیش رو با توجه به اینکه حالا لیست هایی که اومدن و اغلب حالا بوده بالاخره داخل اون لیست هم دیگه افرادی که حالا توانمند نبودن ولی خب حالا به هر روشی با ارتباطات تونستن داخل اون لیست قرار بگیرن متاسفانه. و حالا یه بحثی بود که قبلا مثلا مردم به این لیست با توجه به اینکه وقت نمیگذاشتن حالا میرفتن واقعا از اون شایسته سالاری انتخاب نمیکردن، اما دیگه حالا واقعا دیدن اگر واقعا میخواد انتخابی صورت بگیره و حالا این انتخاب قطع به یقین حالا اگر از سوی جوانان باشه، جوان امروز به گمراهی پیش نمیره
و خیلی عمیق‌تر نگاه میکنه آره و بررسی میکنه کارنامه ها رو.
به نظرم باید نگاه کرد
بله.
واقعا باید نگاه کرد. قاطبه اصلی مردم اون همراهی و همگرایی رو میخوان که با مردم باشه. احزابم حالا خیلی وقت خوب عمل کردن، بعضی وقت هم خوب در انتصابات خوب عمل نکردن بعضی از حزب ها. بعضی از واقعا این حزب ها تو همین بحث حالا فعلی هم شاید وجود داشته باشه که ما در بعضی از شهرها گروهی بودن تحت عنوان‌های مختلف حالا مخفف کلمات حضور داشتن و همگی اونها حالا اون اسم واقعا شایسته سالاری رو یدک می‌کشیده، ولی ما اون شاکله اصلی که اومدن از تو خود همون احزاب بله. اون هفت نفری که تو حزب هیئت رئیسش بودن پست و سمت گرفتن ولی متاسفانه خوبم عمل نشده. و خب خواهشم اینه که واقعا جوان ها واقعا خودشون شعور انتخاباتی دارن و میدونن که باید یه اتفاقی بیفته که از روی شایسته سالاری انتخاب بشه. خیلی خوبه این نگاه احزاب و واقعا این جریان ها اگر داخلش سیاسی کاری صورت نگیره.
بله سپاسگزارم. آقای دکتر دهخان، ببینید ما تو این چند وقت شاهد این بودیم که رهبر معظم انقلاب به خواص اشاره کردن. خواص دامنه وسیعی داره بخوام تعریف کنیم، ولی اصلا یه سری خواص فرهنگی داریم، یه سری ورزشکاران داریم، به هر صورت جوانان از اینا حرف شنوی دارن و بارها هم اثبات شده که دارن. اینا الان باید چه کنن که بخوایم و باید به چه سمتی برن که بتونن مثلا نسل جوان رو پای کار انتخابات بیارن و وظیفه‌شون چیه به طور کلی؟
خب ببینید توده های مردم از جمله جوانان قادر نیستن که تک تک کاندیداها رو، حالا این چند هزار نفری که تایید صلاحیت شدن
بله.
بشناسن، بررسی بکنن و از بین اونها
حتی برن کارنامه‌شون رو مثلا همه‌شون
بررسی بکنن. آقا 15000 نفر رو بررسی بکنن، از بین 15000 نفر بله. ما می‌خوایم به 30 نفر رأی بدیم. خب این امکان پذیر نیست
بله.
اینجا هست که نهادهایی که واسطه بین مردم و حاکمیت بله. هستن و میتونن سر سامون و شکل بدن به افکار مردم
بله.
اینا بیان وارد بشن، کمک بکنن، یعنی در واقع معاونت بکنن در این بر و خیری که در اتفاق میفته به مردم کمک بکنن و این رو در واقع با شناسای نخبگان، افراد توانمند، افراد کارآمد، افرادی که بتوانند
بله.
به وعده هایی که میدن عمل بکنن، پایبند به منافع ملی باشن. اولویت دادن به منافع ملی، به منافع مردم نسبت به منافع شخصی و حزبشون، آدم هایی که این خصلت ها و این ویژگی ها رو دارن، احزاب، گروه ها، جریان ها و حتی شخصیت های شاخص و حتی کسانی که چهره های مشهور که در واقع افرادی از اونو حرف می... اینا میتونن به مردم کمک بکنن، به شرطی که همون افراد مشهور، همون احزاب سیاسی هم منافع فردی، منافع حزبی، نگاه‌های شخصیشون رو غلبه ندهند بر این انتخاب و بر این توصیه نامه ها. این در واقع کمک میکنه به جوانانی که خودشون شخصا قادر نیستن افراد بشناسن. ما حالا اگر نمیشناسیم چیکار باید بکنیم؟ به آدمای مورد اعتماد باید مراجعه بکنیم. ما در مثلا انتخاب مرجع تقلید، حتی نوجوانی که به سن تکلیف میرسه وقتی میخواد مرجع تقلید انتخاب بکنه، خب این نمیتواند از بین مراجع تقلید اعلم رو بشناسد، اعدل رو بشناسد. این باید مراجعه بکنه به آدم متخصص، به امام جماعت محل، به نمیدونم چند تا آدمی که متخصص این کار هستن. طبیعتاً نمایندگان مجلس رو هم برای انتخابشون یه همچین روی کردی رو ما داشته باشیم. منتها اون چهره های مشهور به این وظیفه و مسئولیتی که به عهده‌شون گذاشته شده، به این اعتمادی که مردم به اونها دارن، نباید خیانت بکنن.
بله،
نباید در قبال اندک پولی، در قبال اندک امتیازی، در قبال اندک وعده‌ای یا تصورات فردی و شخصی که دارن، به این رأی و اعتماد مردم نباید خیانت بکنن و کسانی رو معرفی بکنن که شایستگی لازم رو ندارن.
الان اصلا بحث خود دعوت به حضور در انتخابات،
اصل دعوت به حضور به در انتخابات، به هر صورت این اولویت اول است که اصل بالا بودن میزان مشارکت امروز به نوعی به امنیت ملی ما گره خورده. یعنی ما به دلیل حالا شرایطی که در منطقه در شاهد هستیم، اتفاقاتی که داره میفته، تنشی که این به هر صورت 3-4 ماه اخیر شکل گرفته در منطقه به هر شکلی هست و دامنش تقریبا به لحاظ جغرافیایی به حد اکثر امکان رسیده، از دریای سرخ در غرب تا در واقع مرزهای کشور ما در شرق گسترش پیدا کرده و به لحاظ شدت و حدت هم به شکل روزافزونی در حال افزایش هست. و شرایطی که در سال گذشته در کشور داشتیم، تنش‌هایی که متاسفانه به وجود اومد، تنش‌های اجتماعی که به وجود اومد، امروز اصل مشارکت در انتخابات به منافع ملی ما گره خورده.
آقای دکتر دهخان، ببینید خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید، بحث امنیت ملی و ثبات. یعنی حتی کسایی که مثلا میگم با نظام مثلا زاویه دارن، ولی براشون امنیت مهمه، ولی ما اینو قبول داریم که نتونستیم خوب تشریح کنیم اهمیت انتخاب و پیوندش با امنیت و ثبات کشور.
ببینید من اگه فرصت داشته باشم اینجا آره، خود مفصل‌تر بپردازم. ببینید حمله و تعرض نظام سلطه،
بله،
و در رأسش مشخصا امریکایی‌ها به دولت‌های متخاصم با خودشون مبتنی بر یک شرط هست و اون شرط جدایی مردم و انفکاک مردم از حاکمیت سیاسی، بی‌ثباتی سیاسی و تزلزل سیاسی در اون حاکمیت. این شرط اساسی.
نمونه‌های تاریخی هم
الا ماشاءالله در عمر نچندان طولانی خودمون این رو در همین تاریخ معاصر خودمون در منطقه دیدیم، حالا در عراق دیدیم، در لیبی دیدیم، در افغانستان دیدیم، در کشورهای آمریکای لاتین دیدیم، اصلا در کشور خودمون در سال 32 در زمان دولت آقای مصدق این رو دیدیم.
بله.
یعنی محض این که یک انفکاک و جدایی بین مردم و دولت آقای مصدق به وجود اومد، یک سرخوردگی به دلیل اختلافات آقای مصدق و کاشانی به وجود اومد،
بله،
زمینه های کودتا فراهم شد.
بله بله.
لذا امروز ما شاهد هستیم که در کشور ما سال گذشته به هر دلیلی، نمیخوایم کالبد شکافی اون موضوع اجتماعی رو بهش بپردازیم، اما یک چهره خدشه‌داری، یک چهره آسیب دیده در سال گذشته متاسفانه از طریق فضای مجازی، از طریق دیپلماسی عمومی، از طریق فضاسازی ها، عملیات روانی، جنگ شناختی از کشور ایران، از جمهوری اسلامی به جهانیان ارائه شد، تا جایی که حتی افکار عمومی در بعضی از کشورها بر علیه ما موضع گرفتن.
بله.
حالا مقامات سیاسی کشورهای اروپایی و وزرای خارجه اونجا سر جای خودشون، هنرپیشه ها، چهره های مشهور هالیوود و بازیکنان فوتبال و چه و چه، و این حکایت از این داره که ما چهرمون مخدوش شده و میتونه این مقدمه‌ای باشد که یک باور در امریکایی‌ها شکل بگیره مبنی بر این که میتوان به این دولت متخاصم ایران آسیب زد، میشود به این کشور حمله نظامی کرد، میشود در این کشور اقدام قهرآمیز انجام داد، مردم رو، این کشور رو، حاکمیت این کشور رو با مشکل مواجه کرد. این الان در باور امریکایی ها بوده و هنوز پاک نشده، علارغم این گذشته یک سال. ما باید این باور رو در دشمن اصلاح بکنیم،
با حضور ده.
محاسبات دشمن رو به هم بزنیم و الا این اتفاق رو بهش فکر میکنن، روش کار خواهند کرد. کما اینکه ما در گذشته در سال 88 بله. وقتی امریکایی ها تسلیم شدن، یعنی با دو اومدن آقای اوباما روی کار، امریکایی ها پذیرفتن با یک کشور با ثبات سیاسی
و باید باش مذاکره
کنار بیان، مذاکره بکنن. اما حوادث بعد از انتخابات سال 88 اونها رو به نقطه‌ای رساند که مجدد همه گزینه‌ها روی میز است، مجدد تحریم‌های شکننده بله. بی سابقه.
یعنی شما میگید علاوه بر جنگ، بحث تحریم هم همیشه بله. پس از مشارکت با این تشدید،
همیشه دشمن فکر میکنه که کاری که میتوان انجام داد بر علیه این دولت متخاصم در سقف حد اکثری رو باید انجام داد.
بله.
اگر کاری نمیکنند، به واقع این قدرت درونی مشروعیت. ما یک بازدارندگی ایجاد کرده. ما در این انتخابات پیش رو این باور امریکایی ها رو باید اصلاح بکنیم که مبادا به فکر تعرض به جمهوری اسلامی
و تا فشارهای بیشتر
بله. فشارهای بیشتر. منتها این، اگر کسی ایرانیه، اگر کسی انقلابیه، اگر کسی اسلامیه
بله.
اقتضا میکنه، اگر هیچ کدام از اینها نیست، یکی میخواد یه زندگی آرام بی دردسر و بی دغدغه داشته باشه، اون هم در واقع مدیون این موضوعه، یعنی بله. منوط به این مسئله.
سپاسگزارم از نکاتی که گفتید. آقای مهندس خضیری، خب صحبت‌های آقای دهخان رو شنیدیم، ایشون هم اشاره کردن حتی کسانی که مثلا خیلی از مسائل سیاسی براشون مهم نیست ولی به دنبال یک زندگی بی دغدغه و همراه با آرامش هستند، باید بدانند که مشارکت در انتخابات میتواند ضامن این مسئله باشد. به نظر شما این موضوع رو ما چگونه باید به جوانان منتقل کنیم تا پس از این انتقال اونها حاضر به مشارکت بیشتر بشن، حاضر به حضور در صحنه انتخابات بشن؟
ببینید، عرض شد که ما همونطور که عرض کردیم یه سری قوانین باید خوب بازنگری بشه و اصلاح بله. بشه. ما طرح خوب جوانی جمعیت رو توسط یک نماینده بزرگوار که حالا اومدن ارائه دادن و که رهبری هم همیشه نظر داشتن رو بحث جوانی جمعیت، حالا بحثا و مواد قانونی بسیار هستش تو بحث جوانی جمعیت، ولی خب همینم خب باید خوب تو بحث ویرایشش، باید تو بحث همین جوانی جمعیت ما یه سری اصلاحات رو میتونیم داشته باشیم. حالا به چه صورت؟ به صورتی که واقعا تو بحث جوانی جمعیت ما حالا خانواده هایی که فرزند دومشون از آبان 1400 به دنیا اومد، مشمول حالا خودروی تحت قرعه کشی، این خب حالا جوان اینو میبینه، جوان خب بالاخره ازدواج کرده، بحث جوانی جمعیت رو داره، قانونی که مجلس 11 تصویب کرده خبش نگاه داره
بله.
خب واقعا ببینیم آیا واقعا اون کسانی که فرزند دومشون به دنیا اومد تونستن توسط قرعه کشی خودرویی رو داشته باشن؟
در واقع نتیجه اون طرح رو باید جوونا ببینن، خب نتیجه طرحی که در مجلس بررسی شد، قانونایی که وضع شد
بله. ما یه مشکل عدیده‌ای که داریم متاسفانه که تمام مسئولینمون هم با خبر هستن، این تحول در بازار خودروه. آقا واقعا کجا ما میتونیم پایان جولان این مافیای خودرو رو داشته باشیم؟ ما الان هر کاری رو واقعا میتونیم بهش دست پیدا کنیم الا اینکه واقعا ایران خودرو و سایپا اصلاح بشه.
یعنی منظورتون اینه که جوانان در حوزه‌ای مثل خودرو مطالباتی دارن که هنوز پاسخ داده نشده؟
یکی از بندهای قانونی جوانی جمعیت خب بله. من مطالعه کردم دیگه، این بود که آقا ما میتونیم واقعا جوانانی که فرزند دوم دارن از آبان 1400 به دنیا اومده خودروی بدون قرعه‌کشی داشته باشن، که این صورت نگرفته. واقعا من میدونم واقعا صورت نگرفته. حالا ما واقعا خواهشمون اینه که از وزیر خوب و انقلابی مثل آقای دکتر علی آبادی که تو بحث صنعت و معدن واقعا این چالش پردردسر خودرو رو واقعا یه جوری سامان بدن. ببینید شما بحث یه سری کالای مصرفیه، یه خانواده واسه تشکیل خانواده و بحث جوانی جمعیت نیاز داره به خودرو، و وقتی کسی که دو فرزند داره نیاز داره.
خب علاوه بر این دیگر چه موضوعاتی هست که باید بهش رسیدگی بشه؟
ببینید تو بحث همین جوانی جمعیت، حالا ما اگه جلو بریم، بحث همین طرحی که واسه مسکن گذاشتن، خب تو بعضی از کلان شهرها ما اینو نمیتونیم واسه فرزند سوم، کسی که دارای فرزند سوم میشه، تو بعضی از کلان شهرهای ما با توجه به رشد جمعیت و اون عددی که واسه اون جمعیت خاص هست، یه بندی هستش تو همین قانون که حالا من تو اینکه بخوام عرض کنم خدمتتون که مستنداتش هم هستش، که اگه یه شهری جمعیتش از یه درصدی بالاتر باشه، حتی اگه شما 3 فرزندم داشته باشی بهت تعلق نمیگیره. خب این اصلاح بازنگری